ایران ایران سرزمین شیران، ایران 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 نور و عشق و ایمان. زنده و جاوید پاینده ایران، ایران زنده باد ایران، ایران که لطف الله باشه حافظ ایران. پاینده ایران، ایران زنده باد ایران، ایران که لطف الله باشه حافظ ایران.
برقا رفت؟
اومد.
پس چرا تلویزیون روشن نمیشه؟
داشتم کارتون میدیدم.
حسه چیو میخورید؟ چی پلاسه؟ فروشنده که گفت بیمه هم داره. دیگه بدون بیمه نمیشه. لوازم خانگی چی پلاس علاوه بر ضمانت بیمه هم داره.
درود به شما ایرانی های عزیز و سرفراز، خیلی ممنون و متشکرم که همچنان در کنار ما هستید و رادیو ورزش رو میشنوید. به هر حال بازی‌های آسیایی هانگجو 2022 رو داریم براتون پوشش میدیم. 14امین روز از 19امین دوره بازی‌های آسیایی هانگجو هست و خبرهای خوبی تا به اکنون شنیدیم. از کاروان کشورمون، صعود 4 کشتیگیرمون به فینال، 4 آزادکارمون مشتبه گلج در وزن 97 کیلوگرم، حسن یزدانی در وزن 86 کیلوگرم، یونس امامی در وزن 74 کیلوگرم و امیر حسین زاره در وزن 125 کیلوگرم که انشالله تا ساعتی دیگر رقابت‌های فینال هم آغاز خواهد شد و هر 4 کشتیگیر ما به امید خدا طلایی خواهند شد و 4 طلا دیگه به طلایی های ما اضافه خواهند کرد. ما 9 مدال طلا داریم تا به اکنون، رتبه 11ام رو به خودمون اختصاص دادیم. انشالله این 9 تا بشه 13 تا و البته رشته های دیگری رو هم داریم. اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای سید رضا فیض‌آبادی از کارشناسان با سابقه و قدیمی کبدی و میخوایم در خصوص کبدی صحبت کنیم. امروز دیدار فینالمون هست که با هند برگزار میشه در بخش آقایان و میخوایم بیشتر بدونیم ما در دور گذشته طلا گرفتیم و انشالله این طلا رو این بار هم تکرار بکنیم در بازی‌های آسیایی هانگجو. آقای فیض‌آبادی عزیز سلام به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه هانگجو 2022 رادیو ورزش.
جناب پیرحیاتی سلام، صبح شما بخیر، عرض ادب و احترام حضور عزیزان شرمنده، در خدمت شما بزرگوار هستم.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکرم که وقتتون رو به ما دادید. خب آقای فیض‌آبادی عزیز، میدونم که کار سختی رو دارن کبدی کارهای ما امروز مقابل هند، هندی که سالها عنواندار بوده و مدافع عنوان قهرمانی بوده در بازی‌های آسیایی، بازی‌های جهانی و سایر تورنمنت‌ها، اما ایران ما هم ایران بزرگی هست در کبدی و در دوره گذشته جاکارتا 2018 تونست هند رو شکست بده و به مدال طلا دست پیدا بکنیم. امروز چگونه بازی رو می‌بینید؟ چه تدبیریم باید اندیشیده بشه از سوی کبدیکاران ما تا بتونن مقابل هند به پیروزی برسند؟
خدمت شما اصلا که خب شما یه تقریبا سابقه خیلی خوبی رو فرمودین از بازی ایران و هند و سابقهی که هند داره در بازی آسیایی، خدمتی که داره. از کنم که خیلی سخته امروز. امروز بازی شطرنجی، بازی لحظات، بازی مربیانه. این مربیان هستن که در لحظات مهم و در لحظات سخت باید تصمیمات درست رو بگیرن. اون تیمی که تمرکز بیشتری داشته باشه، اشتباه کمتری کنه، برنده است. از اون جهت میگم قدرت‌های دو تیم ایران و هند برابر هست. الان که هند 5 تا 6 تا از بازیکنان ما که الان در تیم ملی حضور دارن در لیگ ستارگان جهان یا پرو کبدی که تو هندوستان برگزار میشه فصل گذشته حضور داشتن. بنابراین بچه‌های ما با سبک بازی هندیا کاملا آشنا هستن، بدنشون بدن هندیا خورده، زمینی که خود هندیا هم بچه ما رو کامل میشناسن. کاپیتان ما فاضل اطاشاری بهترین مدافع جهان 2 سال انتخاب شده. بله. 2 سال پیاپی به عنوان بهترین مدافع جهان در همین هندوستان که ستارگان جهان هستن انتخاب شده. بقیه بازیکنان ما. بنابراین خیلی بازی نزدیکی، خیلی بازی جذاب و هیجانی خواهد بود. ما امیدوار هستیم که امروز روز خوب بچه‌ی ما باشه، اون تمرکز لازم رو داشته باشن. اگر ما تمرکز لازم رو داشته باشیم در دفاع به خصوص، در کار دفاعی یک مقدار کم اشتباه‌تر عمل کنیم، انشالله که پیروزی با ما خواهد بود. دوباره طلای جاکارتا تکرار میشه و ما سرود قهرمانی سر بدیم و قهرمان بازی آسیایی بشیم برای بار دوم انشالله.
قطعا همینطور خواهد بود. آقای فیض‌آبادی عزیز، بانوان هم ناکام بودن در رسیدن به فینال و به مدال برنز بسنده کردن. چین تایپ هم نشون داد که حریف دست و پا بسته نیست در کبدی. فکر میکنم در بازی‌های گذشته، حالا که به مساف چین تایپ رفته کبدی بانوان ما، یک بار هم شکست خورده و صرفاً حالا رقبای ما هند و پاکستان نیستن در جهان آسیا. نشون میده که چین تایپ هم حریف دست و پا بسته نیست. هرچند مردان ما انتقام بانوان ما رو گرفتن از چین تایپ، اما خب بانوان هم میتونست فینالیست باشه و همچون دوره گذشته طلا رو به دست بیاره. بانوان ما در دوره گذشته جاکارتا 2018 هند رو هم شکست داد و طلای بازی‌ها رو به دست آورد. از مساف بانوانمون هم بفرمایید که چه شد که نرسیدیم به فینال.
بله جناب حیاتی، عرضم خدمت شما که چند تا عامل باعث شد که بانوان ما به فینال نرسن. یکی این بود که شما فرمودین چین تایپ کار کرده. بعد از جاکارتا چین تایپ اومد کار کرد تا هم بانوان و هم آقایانش رسید به مرحله نیمه نهایی و الان بانوانش در فینال هستن. یقین بدانید 4 سال بعد آقایان تیم چین تایپه رقیب جدی برای ایران و هندوستان و پاکستان خواهند بود، همونطور که الان هم هستند. بنابراین کار کردن اونا. بانوان ما به چند دلیل نرفتن فینال. من میخوام بگم ضمنی که چین تایپه عالی کار کرد، ما هم ضعیف کار کردیم. چرا ضعیف کار کردیم؟ ما تعداد 9 تا از بازیکنایی که الان توی هامجو حضور دارن بانوان ما، 9 تا بازیکنشون توی بازی جاکارتا حضور داشتن. 4 تا از این بازیکن‌ها تو بازی اینچون کره جنوبی هم حضور داشتن. 2-3 تا از همین تیم، از همین نسل در بازی بوانجو 2010 هم حضور داشتن. بنابراین ما تغییر نسل ندادیم و چون تغییر نسل ندادیم، تیم میانگین سنیش بالا بود، نتونستیم جوانگرایی کنیم. از اون ور قضیه 2-3 تا عامل دیگه هم هست. عامل مهمی که ما نتونستیم در شرایط مسابقه باشیم این بود که اپیدمی کرونا اومد، مسابقات لیگ داخلی ما تعطیل شد. در بخش بانوان در هیچ مسابقه ما شرکت نکردیم. بانوان ما یکی دو ما مونده به بازی هامجو، یه اردو توی اردو نصف نیمه توی هندوستان برگزار کردن. خب همونم خوب بود ولی کافی نبود، باید بازیکن در شرایط مسابقه باشه. 5 سال بازیکنان ما هیچ مسابقه ندیدن. خب مسلم وقتی مسابقه ندید بدن در شرایط مسابقه قرار نگیره اینجوری میاد. ضمنی که وقتی که چین تایپه هند رو متوقف کرد در مرحله مقدماتی بخش بانوان، زنگ خطر برای ما به صدا در اومد. ما باید حواسمون جمع میبود که این چین تایپه خطرناکیه. دور قبل ما رو شکست داده بود تو مقدماتی. حالا درست بانوان ما سرگروش شدن اومدن بالا و به فینال رسیدن، هند رو شکست دادن، قهرمان شدیم، اما اونجا هم به ما رو اذیت کرده بودن. ما اگر میخواهیم در بخش بانوان به خصوص پیشرفت داشته باشیم، اولا رو آموزش مربیان باید کار کنیم. ما یه مربی سرمربی داریم، خانم جین از هند هست، ما رو با جاکارتا 2018 قهرمان بازی آسیایی کرده، الانم خوب برای ما کار کرد، منتها دیگه توانش نداره، دیگه نمیکشه. ما باید رو مربیان داخلی کار کنیم، کار آموزش رو خیلی جدی بگیریم. توسعه کبدی در بخش بانوان، در بخش نوجوانان، جوانان خیلی مهم هست. تا از ردوی پای نریم بالا، ما بازم الان اگر جدی نگیریم باز باید همین 4-5 تا بازی کنی که موندن از بازی هامجو.
یعنی ما کادرسازی تیم های پایمون رو به روز رسانی نکردیم، این رو میفرمایید؟
نکردیم و اصلا فرصت به وجود نیومده. زمینی که 2 سالش کرونا بوده، بقیهش که کرونا نبوده. این بهونه رو نباید برای خودمون جور کنیم، یه مقدار باید بیشتر تلاش کنیم، یه مقدار باید مراودات خودمون رو تیم ملی بانوان هم بفرستیم به مسابقات آسیایی و رقابت‌های مهم. مسابقات جوانان جهان رو ما در ارومیه برگزار کردیم سال گذشته، اسفند 1401. همون جوانان 4 تاشون الان تو تیم ملی بزرگسالان هستن. ای کاش بانوان هم میتونستیم مسابقات جهانیشو برگزار کنیم در رده جوانان. میخوام بگم که تا کار نکنیم خب این میشه دیگه، ما به نیمه نهایی نمیریم، فینال نمیریم و طلای ما تبدیل به
آخه اصلا ما کلن روی طلای بانوان هم حساب ویژه‌ای باز کرده بودیم همچون آقایان. بله. البته بله. هنوز هم آقایان طلامون قطعی نشده و هند هم حریف بله. قدری هستش و سالها عنواندار بله. و صاحب مدافع یعنی مدال طلا بوده در بازی‌های آسیایی. پس بله. بله. یکی از دلایلش همین بود که فرمودید به روز رسانی نشده در رده‌های پایه و عدم برگزاری لیگ‌های ما بوده. خب این برای کشورهای دیگه هم بوده، این پاندمی کرونا صرفا معطوف به کشور ما که نبوده جناب آقای فیض‌آبادی. قطعا چین تایپه هم لیگش رو تعطیل کرده، اما از دلایل دیگری که چین تایپه تونه سر بگیره به ما و برتر بشه هم بفرمایید. حالا یکی شاید همین بحث تقویت تیم‌های پایه باشه و بحث تزریق سرمایه و بودجه خاص به این ورزش باشه. این موضوع دیگری هم که هست که خود حضرت علی البته استاد هستید و به نظر من میاد که بهش اشاره بکنیم، معطوف شدن این ورزش به چند استان خاص هست. شاید این بحث گسترشی نداشته، مثلا به یک سری از استان‌های دیگه استعدادیابی خاصی واقعا ما نداشتیم در کبدی. آیا اینطور نبوده؟
البته که در بخش آقایان اگه شما الان به لیست تیم ملی نگاه کنید بله. ما میبینید که از خوزستان داریم، از قزوین داریم، از قم داریم، از گلستان داریم، یعنی از استانهای مختلف تقریبا در بخش آقایان داریم بله. اون گستره کبدی توی بخش آقایان
به خوبی اجرا شده. سیستان بود همیشه بیشتر مثلا کبدی کارهای ما.
خب الان از سیستان و بلوچستان هم بازیکن تو تیم ملی کبدی بله. داریم. میخوام بگم که تو بخش آقایان ما استعدادیابی کردیم، کار کردیم تا جناب فرایتی، تا زمانی که لیگ کبدی قوی نداریم. ما لیگ نداریم الان. لیگمون چطوریه؟ لیگ متمرکز برگزار میکنیم، 8 تا تیم دیگه برتر توی منطقه با هم بازی میکنن، یه مرحله رفت یه مرحله برگشت. این لیگ نمیشه. لیگ برتر، لیگ دسته اول اونیه که تیما در رفت و برگشت باشن، مثل لیگ بسکتبال، مثل لیگ فوتبال. ما هنوز لیگ برتر کبدی نه تو آقایان نه تو بانوان نداریم. دو سالش به قول شما کبدی
یعنی پیش از کرونا هم نداشتیم یا
نه نداشتیم اصلا. اصلا ما چیزی به نام لیگ نداریم، اسمش لیگ هست منتها رفت و برگشت نیست. دو تا منطقه متمرکز انتخاب میکنن، فرض بفرمایید میگن دور رفت در گیلان، دور برگشت در استان گلستان، دو تا هشت تیم بغل هم جمع میشن با هم دیگه مسابقه میتن، چهار تیم برتر میان بالا. این لیگ نمیشه. لیگ اونیه که رفت و برگشت باشه، تیم‌ها در طول سال با هم مسابقه بدن. عدل لیگ هست که بهترین بازیکن، بهترین داور، بهترین
میشه در
بله میاد بیرون. ما بعد اینو بعد از اینکه برگشتیم، زمینی که ما الان ریاست کنفدراسیون کبدی آسیا هم در اختیار ماست، الان بهترین فرصت که ما بتونیم به هر حال این برنامه‌ریزی رو داشته باشیم، آسیای میانه رو درگیر کبدی کنیم، تیم کشور عربی رو درگیر کبدی کنیم، چون ما تنها هستیم اینجا. در غرب آسیا فقط ایران به تیم ملی کبدی داره، بقیه همه یا جنوب شرق آسیا هستن یا شرق آسیا.
برای امکانات ما چطوره جناب آقای فیض‌آبادی برای شرایط میزبانی؟ بخوایم حالا میزبانی هایی رو بگیریم در خصوص حالا میزبانی منطقه‌ای آسیا که فرمودید جنوب غرب آسیا و حتی مسابقات آسیایی، آیا این ظرفیت رو داریم؟
بله ما دو دوره عرض کردم خدمت شد.
ما در ارومیه بودیم فکر میکنم، جوانان بود، پارسال بود یا امسال بود؟
پارسال بود. پارسال ارومیه جوانان جهان بود. خب از آفریقا تیم اومده بود، از اروپا تیم اومده بود. سال 2019 توی کیش برگزار کردیم مسابقات کبدی جوانان جهان، با حضور 16 تیم برگزار کردیم، اونم خیلی تاثیر داشت. در بخش بانوان متاسفانه هم یه محدودیت هایی داریم.
وقتی ما همچین امکاناتی رو داریم چرا لیگ رو برگزار نمی کنیم؟ اینجای سوال هست.
همین بله اینجای سوال هست. باید حتما مسئولین فدراسیون کبدی، رئیس فدراسیون کبدی که رئیس کنفدراسیون آسیا هم هست، بیاد جواب بدن بله. پاسخ بدن چرا ما لیگ رو برگزار نمی کنیم. لیگ باید پویا باشه. تا لیگ پویا نداشته باشیم ما باید رو گلخونه ای کار کنیم. ما تیمای ما 20 مرحله اردو داشتن قبل از اینکه برن هانجو. 20 مرحله آقای پورایتی خیلی زیاده، یعنی یک سال و نیم قبل از اینکه هانجو شروع بشه ما اردو داشتیم. اردو بازیکن خسته میشه، فرسوده میشه، شبانه روزی بازیکن باید تو اردو باشه.
به نظرتون بهتر نبود مسابقات بین المللی جایگزینش بشه مسابقات تدارکاتی؟
درود بر شما درست اشاره کردید. یکی مسابقات بین المللی، یکی لیگ رو برگزار میکردیم. چرا ما لیگ برگزار مسابقات قهرمانی کشور رو برگزار میکردیم در بخش بانوان؟ یعنی من میخوام بگم که راه داشتیم، میتونستیم، منتها اومدن کادر فنی، کمیته فنی تصمیم گرفت آقا لیگا کلا تعطیل، لیگ برتر به خصوص امسال ما برگزار نکردیم، گفتیم که برن اردو شبانه روزی. خب بازیکن تو اردو شبانه روزی فرسوده میشه. یک اردو، دو اردو، سه اردو، 20 مرحله، 16 مرحله اردو، هر کدوم از تیمای ما 12 روزه مثلا شبانه روز تو اردو بودن. خب این میشه که بازیکن فرسوده میشه تو اردو. خود شما به هر حال کارشناس ورزش هستید، مستعزید ورزشکار هستید، میدونید که بازیکن زیاد تو اردو باشه خود این یه سمیه برای بازیکن. وقتی اردو باشه مسابقه نده خب مستحلک
میشه و به هر حال نیاز داره به اردوهای بازیهای تدارکاتی در واقع. اما از مهمترین بازیهای پیش روی کبدیکاران کشورمون بفرمایید در مسابقات مختلف بعد از هانگجو تا انتهای سال مسابقات مهمی رو داریم ما؟
بله ما قهرمانی جهان رو داریم، مسابقات داخل سالن آسیا رو داریم که خیلی مهم هست برامون. ضمن این که رئیس فدراسیون کبدی قول داده که مسابقات کبدی در بخش بانوان مسابقات جوانان جهان رو میزبانی شد قبول کنن و برگزار کنیم. حالا شرایطش چجوریه اون انشاءالله بعدن رئیس فدراسیون توضیح خواهند داد. میتونیم ما برای یه دوره ما مسابقات جوانان آسیا رو در بخش بانوان در تهران برگزار کردیم. سال 2008 بود فکر کنم که برگزار کردیم، بله در سال 1986 بود در تهران مسابقات بانوان جوانانش رو برگزار کردیم، تیم ما نایب قهرمان شد اونجا. منتها ما از ظرفیت میزبانی در بخش بانوان رو هم داریم، میتونیم این کار انجام بدیم. این الان که رئیس کنفدراسیون آسیا هستیم ریاست دست ما هست، مقر کنفدراسیون آسیا
داریم، کرسی مهمی رو در دست داریم، به هر حال خیلی کارا میتونیم بکنیم،
خیلی مهم میتونیم کار کنیم. و انشاءالله این کبدی از اون رشته‌ای هست که خب اغلب ایرانی‌ها میشناسن، اغلب ماها بازی کردیم این رشته رو، مخصوصا الان که تلویزیون داره پخش مستقیم میکنه، رادیو داره
اصلا توجه ویژه‌ای داره به این ورزش ملی میشه در واقع به نوعی. البته
میشه بله، یکی از رشته‌های بومی و سنتی ما کمالی تو بازی آسیایی مدال گرفته. انشالله که توجه بیشتر کنیم، علمی‌تر باید کار کنیم، از حالت سنتی مدیرانمون باید در بیان، رئیس‌های هیئت‌های ما در بیان، مربیان ما در بیان.
این حالت علمی آیا نیاز هست که از مربیان خارجی استفاده بکنیم؟ هرچند شما در اوایل صحبتاتون فرمودید که بیشتر از مربیان داخلی استفاده کنیم بهتره، حالا مربیان داخلی ما از دانش کافی در رشته کبدی آیا برخوردار هستند؟
بله ما الان مثلا غلامرضا مازندرانی که سرمربی تیم ملی ما هست توی همون پرو کبدی که لیگ ستارگان جهان هستن صفر مربیگری کرده، یه بار که یه نایب قهرمان شده اونجا. با این وجود من میگم 5 تا 10 تا غلامرضا مازندرانی باید توی پرو کبدی هندوش داشته باشیم، چون ستارگان دنیا اونجا هستن، بهترین های دنیا هستن، بهترین بازیکنان دنیا هستن. ما اگر دوره های آموزشی مربیانمون اصلا بفرستیم اونجا با هزینه خودمون، بگیم آقا بریم اونجا کنار مربیان بزرگ وایس این کار کنین، بذار دانش علم روز رو به دست بیارین، تا اینجا که میایین بهترین شاگردا رو پرورش بدیم و بتونیم در ردای مختلف انشالله بانوان هم باید این کارو بکنیم.
این ردای بانوان... مختلف که میفرمایید جناب آقای فیض‌آبادی عزیز، شما فرمودید که ما قهرمانی کشور هم حتی برگزار نکردیم، حالا چگونه میتونیم نوجوان کبدی کار رو کشف بکنیم، جوان کبدی کار رو کشف بکنیم وقتی که مسابقه توی... برگزار نمیشه؟
ما تو این دو سه ساله برگزار نکردیم. یعنی تو این دو سال
که... تو این دو سه ساله خیلی از استعدادها از دست ما
بله.
رفتن دیگه.
بله رفتن دیگه، برای همین میانگین سنی تیم ملی کبدی بانوان بالا رفته. یکی از عوامل شکست ما توی بازی دیروز مقابل چین تایپه همین بود که ما یه مقداری میانگی سنیمون بالا بود، نه نیمه دوم برگشتیم به بازی، ما نیمه اول 18-10 بودیم، نیمه دوم 35-24 نهایتا تموم شده. بنابراین اگر ما نیروی جوانی تزریق میکردیم چه بسا که خب مقابل چین تایپه شکست نمیخوردیم و دوباره به فینال میرفتیم، حداقل فینالیست بودیم، نقره ما قطعی بود. ضمن این که خب باید کار کنیم روی نوجوانان جوانان، و بازم تاکید میکنم آموزش و لیگ پویا این دوتا عامل مهمی برای پیشرفت کبدی خواهد.
بسیار همالی. و امروز هم یک بار دیگه میگم مقابل هند ما بازی داریم 10:30. خب هندی ها چگونه کبدی بازی میکنن؟ تاکتیکی که بایستی کبدی کاران ما به کار بگیرن که پیروز این میدان بشن و یک طلای دیگه به کاروان ما اضافه بکنن چگونه بایستی باشه از منظر شما، از منظر شما که کارشناس خبره این ورزش هستید؟
ببینید هندی ها کبدی تو رگ و خونشونه. 10,000 تا باشگاه و تیم کبدی تو هندوستان، 10,000. ما همه ورزشکارای کبدیمون رو جمع بزنیم به 2000 نفر نمیرسن، همش رو که جمع بزنیم به 3000 نفر نمیرسن با نوجوانان و جوانان المپیاد ایرانیان. بنابراین اونا تو رگ خون نشونه، اما کبدی تو رگ خون ما ایرانی ها هم هست. درسته اونا زودتر شروع کردن، کلاسیک کردن، اوردن تو بازی آسیایی، دمشون هم گرم که هندی ها این رشته رو اوردن تو بازی آسیایی که ما الان دو تا مدال داریم تو بازی آسیایی تو رشته کبدی، هم بانوان و هم آقایان.
بله.
تنها رشته تیمی هستیم دو تا طلا گرفتیم تو بازی آسیایی در جاکارتا. ما الان یه طلا، یه نوع میخوام بگم یه فینالیست داریم و یه برنز قطعی در رده بانوان و آقایان، ما دو تا مدال الان داریم. با این وجود ما هم کبدی بلد هستیم. امروز آن چیزی که میتونه منو پیروز کنه، من اعتقاد دارم ما در دفاع اگر اشتباه نکنیم، کمتر اشتباه کنیم، احساسی نشیم، اثیر اون تجربه هندیا نشیم، دو سه امتیازی از دست ندیم، یقینا میتونیم پیروز بشیم در این بازی امروز و انشالله سرود قهرمانی بچه ما سر بدن. دعا میکنیم برای همه انرژی مثبت رو از همینجا میفرستیم برای کشتیگیران ما که رفتن فینال، دمشون گرم که 4 تا فینالیست دادن، تبریک میگیم بهشون، ان شاء الله 4 تاشون طلا بگیرن. تیم ملی کبدی هم ان شاء الله به امید خدا با تلاش بچه ها طلا بگیره و همه ما رو خوشحال کنه و مردم ایرانو، مردم عزیز ایرانو.
قطعا همینطور خواهد بود جناب آقای فیض آبادی عزیز. این تیم ملی کبدی که الان داریم ما میشه گفت بهترین تیم ملی کبدی ما هست در چندین و چند سال؟
الو
آقای فیض آبادی عزیز، صدای بنده رو داریم. این تیم ملی کبدی که الان داریم ما با این نفرات حاضر میشه گفت بهترین تیم کبدی ما هست در سالیان گذشته؟
بهترین خوب تو جاکارتا هم یه تیم خیلی خوب فوق‌العاده،
یعنی ترکیب جاکارتا با الان عوض شده تقریبا؟
بله بله، یه تعداد بازیکن جوان هم عرض کردم خدمت شما، ما چند تا بازیکن از تیم ملی جوانان که تو ارومیه بازی کردن در ترکیب تیم ملی بزرگسالان هستن، این خیلی خوبه، انرژی سبز به قول خودمون، بنزین سبز کسی در وجود در کالبد تیم ملی کبدی بزرگسالان هست و تجربه ها در کنار جوانان با تجربه، جوانانی که در مسابقات جوانان جهان نایب قهرمان جهان شدن، خیلی مهمه. دو سه تا از همین جوانان ما در پرو کبدی هم بازی میکنن. من میتونم بگم که
خود کاظم اسراچالی در پرو لیگ کبدی هند بازی میکنه، هستن کلی
خیلی نوی بخش هست، شادلو هست، دو سه تا دیگه بازیکن، 5 تا بازیکن ما الان که تو تیم ملی هستن در پرو کبدی بازی میکنن که خب افتخاریه برای ما که 16 بازیکن ما داریم که در پرو کبدی بازی میکنن، 5 تاشون عضو تیم ملی هستن الان. یعنی میخوام بگم انتخاب برای مربی تیم ملی سخت بوده که 12 بازیکن انتخاب کنه و بازیه هانجو بفرسته. خود غلامرضا مازندرانی هم از اون مربیایی که یه مدال نقره سرمربی بوده برای ما گرفته در بازی آسیا، یه مدال طلا گرفته، ان شاءالله این بار هم مدال طلا بگیره و وحید خرقانی سرمربی تیم ما و غلامرضا مازندرانی سرمربی خوب تیم ما با تفکرات
آقای فیض آبادی عزیز جان. کبدی جانتون سلامت باشه، خیلی هم صحبت کردیم، استفاده میکنیم از صحبت‌های خوب شما و به هر حال بهره‌مند میشیم. خب کبدی یک سال به صورت نمایشی در المپیک فکر میکنم 1936 حضور داشته، طبق گفته‌های آقای ابرسجی احتمالاً به المپیک 2024 نمیرسه، اما اگه شرایط خوب پیش بره کبدی رو میتونیم در المپیک 2028 یا 2032 داشته باشیم. آیا این امکانش هست که کبدی به المپیک راه پیدا بکنه؟
یکی از اهدافی که در مجمع انتخاباتی کنفدراسیون کبدی آسیا که در ارومیه برگزار شد اسفند ماه 401 مطرح شد و 25 کشور آسیایی رو اون تاکید داشتن، برنامه‌ریزی روی همین قضیه بود که هندی‌ها هم خیلی تلاش کردن. سرپرست شورای المپیک آسیا یه آقای هندی هست که خب خودشان هم کبدی کار بودن، خیلی تلاش دارن می‌کنن که کبدی رو، یکی از رشته‌های کبدی رو حداقل مفروض فرمای خود همین کبدی استاندارد رو یا کبدی سالن رو بازی‌های المپیک برسونن، این هدف گذاری شده. فعلا در قاره های آمریکا، قاره های اروپا، قاره آفریقا و آسیا که خب جای خود داره توسعه پیدا کرده، منتها این کافی نیست، باید حداقل 60-70 کشور درگیر کنیم ما، یعنی کلا کنفدراسیون کبدی آسیا، فدراسیون جهانی کبدی بعد درگیر کنن تا تعداد کشورها بیشتر بشن، در هر حال تقاضا زیاد بشه و خودشون نشون بده به عنوان یه رشته جذاب و پرطرفدار. این خیلی مهمه، تو کشور ما طرفدار زیاد داره، تو هند طرفدار زیاد داره، تو پاکستان، بعد یه کاری کنیم تو کشور اروپایی، تو آفریقا هم طرفدار داشته باشه. از آفریقایی ها گفتن در سال 2000
خیلی ممنون، بسیار هم عالی از شما جناب آقای فیض آبادی عزیز، از توضیحات شما استفاده کردیم، وقتتون هم گرفتیم، انشالله کبدی رو بیش از اینها بشنویم ازش و پیروز این میدان باشیم، امروز رو طلایی باشیم و تشکر میکنم ازتون جناب آقای سید رضا فیض آبادی عزیز، کارشناس محترم کبدی، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، روز خوبی رو انشالله داشته باشیم در کنار کبدی کاران ایران، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
اما در این لحظه ارتباط تلفنی دیگری برقرار کردیم با جناب آقای رامین شفیعی، ناظر فدراسیون جهانی سوارکاری که همینک در هانگجو چین حضور دارن. خب ما 3 سوارکار داشتیم در این دوره از مسابقات و سرکار خانم نغمه خانجانی رتبه 13 در رشته پرش با اسب کسب کردند و به نوع خودش تاریخی بود اینطور که خودشون گفتن. آقای شفیعی عزیز سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه هانگجو 2022 چین 2022 رادیو ورزش.
منم عرض بله خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم، همکاران گرامی، در خدمتتون هستم اگر سوالی باشه.
درود به شما. آقا رقابت های سوارکاری در این دوره از بازی ها از کی شروع شده؟
رقابت های سوارکاری 2 و 4 اکتبر،
بله.
4 و 6 اکتبر در رشته پرش باعث انجام شد، اما رقابت سوارکاری 10 روز قبل از اون شروع شد. مسابقات درساج بود، بعد از مسابقات درساج مسابقات 3 روزه برگزار شد و بلافاصله بعد از اون هم رقابت های پرش باعث انجام شد که نمایندگان ایران هم در این مسابقات حضور داشتن.
خب حضور نمایندگان ایران رو چطوری ارزیابی میکنید؟ فکر میکنم که حالا به نسبت انتظاری که میرفت ازشون خوب عمل کردن، اصلا قرار نبود اعزام بشن و حالا مثلا خانم نغمه خانجانی فکر میکنم رتبه 13 رو کسب کردن در رشته پرش با اسب در بخش انفرادی. در این خصوص ارزیابیتون رو بفرمایید از سوارکاران ایرانی.
بله، مسابقات خب در 2 روز متفاوت برگزار می شد. رقابت های تیمی در ارتفاع 140 برگزار می شد و خب طبیعتاً سوارکاران بیشتری شانس حضور در مسابقات داشتن. من خودم تحلیلم به عنوان یک ایرانی این بودش که تیم ایران در بخش تیمی ممکنه شانس داشته باشه، اما در بخش انفرادی بعید می دونستم در ارتفاع 150 سانتیمتر سوارکاران ما بتونن نتیجه خوبی رو بگیرن. ولی در دور اول وقتی سوارکار ما پریدن، هم خانم خانجانی، هم آقای مسعود مکاری نژاد، هم آقای غریبی، هر سه خیلی سواری خوبی داشتن. خانم خانجانی زمانی که بی خطا رفتن تقریبا میتونم بگم که بلندترین تشویق ها رو در مسابقات پرش با اسب بازی های آسیایی برای دور اول خانم خانجانی داشتیم. اصلا کسی توقع نداشت همچین سواری از سوارکار ایران در مسابقات ببینه. این به دلیل این نیست که سطح سوارکار ما پایین هست، این به این دلیل که ما فعالیت های بین المللی و متاسفانه چون خیلی محدود هست، آسیایی ها با سوارکاری ایران و شرایط سوارکاری ایران خیلی آشنا نیستن. و خانم خانجانی زمانی که مسیر مسابقه خیلی هم دشوار بود و در ارتفاع 150 سانتی، یعنی تمام موانع به جز مانع 150 سانتی متر بود که خیلی خوب مسابقه بزرگیه و فقط سوارکاران تراز اول آسیا تونستن بی خطا مسیر رو طی کنن، اون 7 نفر دیگه و خانم خانجانی هم مسیر مسابقه بدون خطا رفت. حتی آقای غریبی که با 8 خطا رفت، آقای مکای نجات که 3 مانه انداخت، خیلی نتیجه خوبی بود به نسبت، یعنی در سطح بالای سوارکاران شرکت کننده در مسابقه قرار گرفتن که برای خود من هم بسیار جالب بود این توانایی که بچه ها دارن. و انشالله حتما با برنامه ریزی بهتر، چون شما خودتون حتما در شبکه ورزش در این مورد بیشتر صحبت کردین،
این بحث قرنطینه اسبا خیلی داغ هست در بین همین 3 سوارکار ما و خیلیشون میگفتن قرنطینه اسبا خیلی به ما ضربه زده در این خصوص.
بله، قرنطینه اسبا، خب شما فکر کنید ما توسعه یافته ترین کشور کشور در سوارکاری آسیا هستیم، اما به خاطر اینکه این مسئله حمل و نقل اسب به خارج از ایران امکان پذیر نیست، ما امکان این که نشون بدیم که چه توانایی رو داریم برامون فراهم نیست. و حل مسئله قرنطینه مسئله فدراسیون سوارکاری نیست، یک عزم ملی میخواد. وزارت جهاد کشاورزی، ریاست جمهوری، سازمان دامپزشکی، همه اینا باید ورود کنن تا این مسئله رو بتونن حل کنن و انشاءالله سوارکار بتونن حضور پیدا کنن در مسابقه. اما خدمت داشتم اینو عرض می‌کردم که مسئله مسابقاتی که مدال داره، یعنی همین مسابقات بازی‌های آسیایی یا رقابت‌های المپیک، مسابقاتی که در بخش تیمی هم برگزار میشه، اصلا از نظر ایجاد اضطراب هیجان در مسابقه خیلی متفاوت هست از مسابقات دیگه. و خب من احساس می‌کردم شاید خانم خانجانی یا آقای غریبی، آقای مکاری نژاد یه مقداری در جو این مسابقات قرار بگیرن، برایشون سخت باشه روز انفرادی، ولی خب خیلی عالی عمل کردن و واقعا نتیجه خوبی رو به دست آوردن در مسابقه.
بسیار هم عالی. حالا در بخش های دیگه ما نمیتونستیم اعزام داشته باشیم با توجه به شناختی که شما از سوارکاران ایرانی دارید در بخش درساج و سایر بخش ها؟
ما میتونستیم، سوارکاران ایرانی هم قابلیت اینو دارن، در رشته 3 روزه کمتر که انشالله فدراسیون سوارکاری، شنیدم که فعالیت های 3 روزه رو با همکاری فدراسیون جهانی سوارکاری شروع کرده و در بازی آسیایی بعدی ما میتونیم حضور داشته باشیم. رشته ای که در بخش تیمیش فقط 5 تیم حضور پیدا میکنن، امسال فقط 5 تیم حضور داشتن و به راحتی مدالش در دسترسه. در درساج ما سوارکاری قابلی داریم، اما متاسفانه اسب های مناسبه برای حضور در مسابقات بازی های آسیایی در خارج از کشور نداشتیم. ما سوارکاران شایسته بسیاری داریم که حتما لیاقت و شایستگی پوشیدن لباس تیم ملی رو داشتن در مسابقات و فدراسیون هم نسبت به این موضوع آگاه بود اما خب از خارج از ایران نداشتن و متاسفانه این امکان فراهم نشد که اسبهای داخل ایران در مسابقات حضور پیدا کنن. حالا باید
خود خانم نغمه خانجان با اسب خودشون